و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. میلاد مبارک مولایمان امام حسن عسکری سلام الله علیه، خدمت فرزند بزرگوارش حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه و ارواح نافداه و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما عزیزان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء پیروان راستین اون بزرگوار بوده باشیم و دستمان از دامان پربرکت ایشان در دنیا و آخرت محروم نماند. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در این فرع بود که اگر آمر و ناهی علم دارند که امر و نهی مؤثر نیست، اگر انفرادن و پنهانی امر و نهی کنند، بلکه اگر این فاعل منکر را یا تارک معروف را در جمع امر یا نهی کنند، اونجا مؤثر خواهد بود، حالا یا علمن یا احتمالاً. آیا در اینجا این امر و نهی جایز هست یا جایز نیست، واجب هست یا واجب نیست؟ دو فرع در اینجا بود. فرع اول این بود که این شخص متجاهر به اون گناهی که داره انجام میده هست، و فرع دوم این که متجاهر نیست. گفتیم ابتداءً به فرع دوم رو بحث میکنیم که متجاهر نباشه، و بعد فرع اول که در تحریر خلاف اون چه که در تحریر ذکر شده چون ادلش در اونجا مؤثره اینجور بحث میکنیم. گفتیم مجموعاً در این مسئله ما با دو طائفه از ادله و دو دسته از ادله روبرو هستیم. یک ادله امر به معروف و نهی از منکر که اطلاقش ادعا میشه این موارد رو هم میگیره، تو امر کن نهی کن، ولو اینکه در جمع هست در حضور دیگران هست، اینجا میبینی که اثر داره، همینجا امر بکن همینجا نهی کن در حضور جمع. اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر از یه طرف. دسته دوم ادله ایست که حرام میکند جهر به سوء را، لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. این جهر به سوء، سوءی رو آشکار میکنیم در مقابل جمع میگیم، حالا یکی یکی، این یک طایفه از عدل. و همچنین هتک مؤمن، تحقیر مؤمن، آبروریزی مؤمن، ایذای مؤمن، که همه اینا هم عناوین مختلفی هستن که در شهر روایات داره، نصوص داره، و هر کدوم به عنوانه ای حرامه. پس این طرف هم این ادله رو داریم. در جمع بین این دو ادله و حاصل جمعی که پیدا میشه در مقام، گفتیم چهار موقف وجود داره. موقف اول اینه که در اینجا ادله امر به معروف مقدم است، به خاطر اینکه اون ادله اصلا انصراف از این مورد داره و نمیگیره، پس نوبتی به تعارض و تزاحم و امثال ذلک اصلا نمیرسه. چرا اون ادله ما نحنفی را نمیگیرد؟ به تقریب شیخ اعظم حاصل فرمایشش این میشد که چون تمام اون ادله برای دفع ضرر از مؤمن برای این است که به او احسان بشه، آبروش نره، ضرر نکنه، اذیت نشه، این برای این. حالا جایی که خود اینا باعث برون رفت او از یک امر آکدی و اشدی میشن، قهرن انصراف داره، چون با هدف سازگار، هدف از اون ادله اینه که او رو در حسن احترام نگه داره، در حسن منفعت نگه داره، در حسن عدم تضرر نگه داره. مثلا فلسفه وجودی اون ادله اینه. پس اونجایی که خود این عناوین ولو یک ضرر و مایی برش داره، ولی از ضرر اشد و آکد که عذاب قیامت باشه، مؤاخذه ابدی باشه، از اونها محفوظش نگه میداره، پس اونها این ادله نمیگیره. وقتی نگرفت، پس مایی ما فقط ادله امر به معروف، اون ادله نسبت به این مورد شمول نداره. این فرمایش شیخ اعظم در مکاسب بود. در بحث غیبت خب اشکالاتی محقق خویی فرمودن، اون اشکالات متعرض شدیم، جواب دادیم. گفتیم فقط در لا یحب الله الجهر بالسوء این، بله، مکاسب ما این حرفا توش نیست، اون نسخه‌ای که ما داریم این حرفا توش نیست، نسخه‌ای که ما داریم این حرفا توش نیست که شما می‌فرمایید. بابا عبارت ایشون میگم این نیست، رد المغتابه ان، این ایشون فرموده به خاطر اینکه این احسان به اوست و ادله امر معروف نهی منکرم اینجا هستن، همین، نه تزاحمی نه تعارضی، هیچ کلمه اینا تو عبارت مکاسب ما نیست. خب گفتیم این این جوابی که ما میدادیم راجع به اون ادله درسته، اما لا یحب الله الجهر بالسوء، اون چی؟ خدای متعال جهر بالسوء رو دوست نداره، این کار نداره به این، ممکنه یک امر اجتماعی در نظر گرفته شده، نمیخواد این حرف جهر بالسوء برای اینکه ممکنه موجب بدآموزی میشه، ممکنه موجب اشاعه فاحشه میشه و امثال ذلک در نظر گرفته، یه شخص خاص، منفعت شخص خاصی رو در نظر نگیره. میگه باشه، حالا که اینکه در پنهانی داره انجام میده، شما تو علن نیا بگو، تو جمع نیا بگو که یه کسی هم جرأت کرده همچین گناهی رو انجام بده، این کاری به این نداره، ممکنه اینجوری باشه. آیا برای لا یحب الله الجهر بالسوء میتونیم جوابی داشته باشیم یا نه این باقی میمونه؟ ادله امر معروف از یه طرف، لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم از ناحیه دیگر میگوید. در این آیه مبارک لا یحب الله الجهر بالسوء بدون سه احتمال وجود داره. یکی این است که لا یحب الله الجهر بالسوء یعنی یه سوئی که محقق شده، جهر به او و حکایت اون را جهرن و آشکارا و اومدن گفتن، این حرامه، این نه که حرامه، حالا خدا دوست نداره. پس خود این کلامی که داریم میگیم، خود این کلام سوء نیست، این حاکی از سوء است. این یه احتمال. دوم این است که نه، جهر به سوء یعنی خود اون سوء را شما آشکار، یعنی فحش، مثلا فحش دادی سوء دیگه، جهر به فحش، جهر به شت، این رو داره تحریم میکنه، نه اینکه بیای بگی فلانی فحش داد، فلانی دشنام داد، این نقل سوء است. جهر به سوء یعنی خود اون سوء را چکار کنی؟ اون کلامی که سوءه اونو آشکار کنی، بلند بگی. اینم احتمال دومه. احتمال سومه که هر دو باشه، هر دو مصداق جهر به سوء است، چون اخبار از سوء هم یتلون به لون محکی و مخبرون ان، بس خود اینم که انده میشه سوء، اگر خودش هم سوءه مثل خودش فحشه، اینم بله. این از نظر این که معنا و مفاد جهر به سوء چیه که پس احتمال درش هست. از نظر این که لا یحب الله ازش چی فهمیده میشه؟ آیا ازش حرمت فهمیده میشه؟ بعضی گفتن بله، لا یحب الله الجهر به سوء عرفاً معناش اینه که این حرم کنایه از حرمت. بعضی فرمودن نه، لا یحب الله الجهر به سوء و هر جا لا یحب معمولا فرموده الا که قرینه بر خلاف باشه معناش کراهت، خدا اینو دوست نداره. این معنای اولیش کراهت مگر قرینه باشه. سوم اینه که نه، لا یحب جامعه، دوست نداره، دوست نداشتن جامعه بین حرمت و کراهت. چیزی که دوست نداره ممکنه حرام باشه، ممکنه مکروه باشه. لا یحب الله الجهر بسوء. قد یجاب به این که این آیه و این جور ادله، حالا ولو در روایات هم این جور باشه، این دلالت بر حرمت نمی کن. برای این که ظاهر اینه که اون که درست جامعه، خدا دوست نداره، اعم محقق خویی، کلماتش مختلف، محقق خویی بعضی جاها میفرماد ظاهرش، ظاهرن میفرماد حرمته، ولی اونی که بیشتر ظاهرن فرموده همین است که جامعه و فقهای دیگه هم فرمودن که جامعه، خدا دوست نداره. دوست نداشتن اعم از اینه که حرامه یا مکروهه. خب پس گفته میشود که چی؟ اون لا یحب الله الجهر بسوء هم، حالا شما هر کدوم از اون معانی رو بگیرید، حالا در مانه نفی حکایت در حقیقت چیه؟ خود کلام که سوء نیست، میگه کارو انجام نده، داره حکایت سوء رو میکنه. بله؟ بله، لا یحب الجهر من القول، بله قول دیگه. حالا ما داریم فعلا اختیار نمی کنیم، داریم حرف رو نقل می کنیم. خب پس بنابراین از مجموع این استفاده می شود که سخنی که حکایت می کند از سوء، که اینجا به دلالت التزام حکایت می کند، چون وقتی میگه این کار رو انجام نده، این حکایت از این می کنه که اون انجام داره میده، اون انجام داده یا داره میخواد انجام بده، حکایت از سوء. خب این میشه خدا اینو دوست نداره، میشه مکروه. فوقش یعنی حرمت رو نمیفهمیم. اعم. پس این دیگه نمیتونه معارضه کنه با ادله امر وجوب امر به معروف و نهی از منکر. با ادله امر به معروف و نهی از منکر نمیتونه معارضه بکنه. چون این یه امر از این حکم الزامی در نمیاد که در مقابل حکم الزامی بخواد بایسته. ادله امر به معروف حکم الزامی ازش استفاده میشه، از این ادله حکم الزامی استفاده نمیشه، جامع بین حکم الزامی و غیر الزامی استفاده میشه، پس درگیری با او پیدا نمیکنه. این سخن قابل قبول نیست در جواب. چرا؟ برای خاطر این که ولو ما بگیم لا یحب ازش حرمت در نمیاد، ولی اینکه محبوب نیست که بالاخره دلالت میکنه. بنابراین به دلالت التزام میگوید امر به معروف و نهی از منکر در اینجا محبوب نیست. ادله امر به معروف به دلالت التزام میگه چیه؟ محبوب هست، چون هر واجبی محبوب خداست، هر محرمی مبغوض خدای متعال. حالا این دلالت بر حرمت نکنه، ولی دلالت میکند بر اینکه این محبوب نیست. بنابراین نمیشه چیزی محبوب نباشه و واجب باشد. بله؟ یعنی چه ارشادی باشه؟ بالاخره مرشدون الیهش چیه؟ بله؟ چرا اینجا خبز خلاف میگه محبوب نیست؟ یعنی من اونو دوست ندارم، تو عبادات که نیستش که بگیم اونجا ناچاریم به قرینه عقلی معنا بکنیم، چون عبادت نمیشه مفروض باشه عبادت باشه و بگیم کراهت داره، فلذا اونجا حالا اومدن معنا کردن به معنی قلت ثواب، کنایه گرفتن کراهت رو از قلت ثواب، چون فرضن عبادت درسته، اگرچه اونجا هم بعضی از بزرگان گفتن کراهت اونجا هم تصویر داره، ولی اونجا به این لحاظ این حرف رو اومدن زدن، قرینه عقلیه وجود داره. بنابراین اگر این روایه آیه داره میفهمد خدا دوست نداره جهر به سوء را و ما بگیم اینجام جهر به سوء هست، پس این آیه به دلالت التزام میگه من امر معروف و نهی از منکر رو در اینجا دوست ندارم. از اون طرف ادله امر معروف و نهی از منکر میگه دوست دارم. پس مدلول التزامی هر دوی اینها با هم چیه؟ یا مدلول التزامی این ادله امر معروف با مدلول مطابقی لا یحب الله الجهر بالسوء، چون لا یحب الله الجهر بالسوء به مدلول مطابقیش به اطلاقش میگه اینجا محبوبیت وجود نداره، اون ادله وجوب امر معروف میگه محبوب است به دلالت التزام، پس دلالت التزام اون با دلالت مطابقی این تعارض میکنه. بنابراین این که در بعضی از کلمات خواستن تخلص کنن به این که این آیه دلالت بر حکم نمی کنه، نه وجوب ازش استفاده میشه نه حرمت ازش استفاده میشه، جامعه بین کراهت و حرمت این، یا اصلا این حکم ازش استفاده میشه من دوست ندارم، این جواب تمام نیست که ما بخوایم اینجور تخلص بکنیم، چون به همین توضیحی که دادم تعارض باز بین این کلام و ادله در میگیرد. جواب دیگری که اینجا قد یقال او یمکن ان یقال این است که این میگه بله بازم باش کال وارد اگر اطلاق بگه همه جاها مکروهه، بله همه وقت اطلاق داشته باشه، یه وقت شما میگید انصراف داره اونجا مقصودش نیست فلان، اما اگه بگه مطلقا من کراهت داره برام تو بری اونجا، مطلقا مکروه هست و بگید اجتماع امر و نهی هم جایز نیست ولو در عنوانه، خب بله. خب اینجا جواب دیگری که ممکنه داده بشه این است که تطبیق لا یحب الله الجهر بالسوء، بله توسلیه، بله ولی توسلیه، این توسلیه، پس میتونه مثل این که بره لباسشو میشوره ریاءن پاک میشه، بله دوتا عنوانه اینجا نمیتونه امر بکنه، اونجا که امر نکرده به خود مصداق او که، خب اینجا بخواد بعد شما راه دیگر برون رفته از این مشکله این است که ممکن است گفته شود نظیر کلامی که در باب غیبت بعضی فرمودن که تمسک به لا یحب الله الجهر بسوء الا من ظلم در ما نحن فی، در امثال ما نحن فی تمسک به دلیل در شبه مصداقیه دلیله، چون اگر اینجا امر معروف و نهی از منکر حرام باشه این جهر به سوء، اما اگه این امر اینجا این گفته واجب باشه این که جهر به سوء نیست، جهر به یک امر حسنه، پس شما باید در لا یحب الله الجهر به سوء خارج از این آیه براتون روشن باشه یا به حکم شرع یا به حکم عقل و عقلا که این حسنه یا سوءه، این خودش موضوع خودش رو مشخص نمیکنه. لا یحب الله الجهر بالسوء، این اگه حرام باشه جهر بالسوء، اگه حرام نباشه، حلال باشه، واجب باشه، بلکه جهر به سوء دیگه نیست. پس بنابراین خود این آیه رو نباید در مقابل ادله امر معروف قرار بدیم، بگیم از یه طرف ادله امر معروف داریم، از یه طرف لا یحب الله الجهر بالسوء داریم. اگر ما به یه وجهی تونستیم ادله امر معروف رو اینجا بگیم مقدم است، تخصصا از زی از تحت این آیه خارجه، لا یحب الله الجهر بالسوء، چون این سوء نیست، امر واجبی است، امر حسنی است. و اگر نتوانستیم از عدل امر معروف اینجا بگیم، خب شبهه مصداقیش میشه که این جهر به سوء هست یا جهر به سوء نیست. خب این مطلبم قد یقال او یمکن ان یقال در ما مقام. این وابسته به این است که در اون لا یحب الله الجهر بالسوء، جهر بالسوء ما چجور معنا کنیم. اگر معنا بکنیم به این که جهر بالسوء یعنی سویی که انجام شده از قبل دیگران یا از قبل خودت، بیا اونو آشکار کنید. اون شور به خم کرده تو خونش، کسی هم نمیدونه و بنا داره شور به خم بکنه، ادامه بده که شرایط امر معروف باشه. شما میدونی اگه اینو بیای تو فامیلش بگی، تو عجم بهش بگی که آقا شور به خم نکن، این اثر داره. خب این معنای اول جهر به سوء هست یا نه؟ یعنی یه امر سوءی که از او انجام شده یا میخواهد انجام بشود، در اینکه شور به خم سوءه که حرفی نیست. اونی که این که جهر به سوء هست، موضوع محققه. پس بنابراین تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نمیشه. چون جهر به سوء رو چی معنا کردید؟ جهر به سوء رو نیومدید معنا کنید یعنی خود اون کلام سوء باشه. اگه معنا کردید که یعنی سوء را حکایت بکنی جهرن، خب اینجا داره سوء را حکایت میکنه جهر. شرب خمری که از اون انجام شده سوء بوده. پس ببینید این دقت ها در اینکه فهم آیات خیلی اینا مهمه که اینا آدم دقت بکنه. این بزرگانی که اینجا تدقیق کردن، دقت کردن، همینجوری رد نشدن این معنای آیه اینه و آدم وقتی دقت میکنه میبینه که پس بنابراین لا یحب الله الجهر بالسوء، اگر ما معنای اول معنا بکنیم یا معنای اخیر رو معنا بکنیم که جامع باشه هر دو رو بگیم شامل می شود، نه این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نیست. و بله در مقابل ادله امر معروف ما این آیه رو داریم، باید ببینیم باید چیکار بکنیم. ولی اگر بگیم بله معناش اینه که خود اون لا یحب الجهر بالسوء من القول، یا این که بگیم اجمال داره، اونجایی قدر مسلمش اونجاییست که همون کلام خراب باشه، هم منقول محکیش خراب باشه، یک کلامی باشه که اونجا مجمع العنوانین و خلاصه هر کدوم باشه آیه شاملش بشه. اگه گفتیم اجمالی داره بر ما این جمله که کدام رو داره حرام میکنن، بنابراین از راه اجمال بیان بگیم یا یکی از اون استظهارها رو بیان بکنیم. چی؟ در حال اقدام یعنی چی؟ یعنی بنا داره بازم بخوره، داره میخوره که علنی داره میخوره که تجاهره. فرض ما جاییست که تجاهر نیست. مثلا فرض کنید حالا برای اینکه مثال واضح دار شرب خم بذارید کنار، حالا تو ذهن شما اونام همینجوره، تو خونه غصبی میشینه، کسی هم خبر نداره، تو خونه میشینه که ارث وراث خواهرش و همه چیه به ظلمن و جورن به اونا ارث تقسیم نکرده تو خونه نشسته، ولی خبر ندارن افراد. این گناه دیگه، این داره استمرار میکنه. این میگه من اگه بیام مثلا تو مسجد بهش بگم آقای فلان این خونه باباتون که خواهرات و برادراش چیز هستن، چرا برشتی نشستی اونجا سهم اونا رو نمیدی، اونا راضی نیستن؟ بابا غاصبه دیگه، سلطه بر او داره، غاصب معناش نیست که تو خونه باشه. آقای عزیز غصب معناش این نیستش که الان یعنی خیلی سلطه، کسی که توی خونه غصب میشینه الان خونه‌اش هم که بیرون اومده غاصب است. تو شرب خمر هم همین جوره، فرق نمی‌کنه، شرب خمر هم همین جوره، شرب خمری که ما مزا که اون که معنا نداره نهی ازش کردن، ان شاء الله بعدن در شرط بعدی خواهد آمد، اونی که مزا که نهی نمی‌کنه، اون که گذشت. اما آدمی که شرب خم کرده و بنا داره همین جور بکنه، حالا سر وقتش سر غذا مثلا میخوره یا فلان وقت میخوره، این آدمی که این جوری هست حالا میگه شرب خم نکن، پس معلوم میشه یعنی اون آدمی است که این تصمیمو داره، این بنا رو داره، این سجیه رو داره، این رویه رو داره. نه نه نه، به خاطر تصمیم، دو تا حرفه، مسئله تصمیم گناه یه مطلبه، این که فعل الحرام و بنا داره اینو ادامه بدهد این یه مطلب آخری است. حالا خواهد اینا اومد ان شاء الله، حالا شما علمتون رو خیلی اظهار نکنید، صبر کنید تا وقتش برسه. خب به خدمت شما عرض شد که پس این یه راه که ما بیایم اینجا چیکار بکنیم، ادله امر معروف رو داریم، این ادله رو هم داریم، بیایم بگیم این ادله دسته مقابل امر به معروف اینا شامل نمیشه، این موارد را چند تاش به خاطر اون بیان شیخ و لا یحب الله الجهر بسوء الا من ظلم، هم به این بیاناتی که گفتی بگیم حجت نیست برای ما، مثلا اجمال، یا کسی بتونه استظهار بکنه که من سوء من القول یعنی خود اون حرفه. بله من مختار قطعی اینجا نمیگم، چون کار بیش از این که کردم انجام لازم داره، کار بیش از این مقدار که فرصت الان نداشتم، بیشتر باید روی آیه کار کرد که حالا کدومش میشه انتخاب کرد به طور قطعی. بله خب اون با جامع میسازه، اون با جامع میسازه، اون روایات با جامع میسازه. نه برای فقیه اینجوری نیست، چون احتمال باید اگه اجمال پیدا کنه بله یعنی مستقر بشه، اما حالا نمیدونه چه جوریه، نه نمیتونه، بله که لعله تعارض داشته باشه با اون عدل. راه دوم و اتجاه ثانی فعلا در اینجا اینه که بیایم بگیم ادله امر به معروف ما نحن فیه رو نمیگیره، و اون چه که در ما نهنفی پیاده میشه در اینجا همون ادله تحقیر مؤمن و حد که مؤمن و امثال اینا، اون ادله اینجا جاری میشه. چرا ادله امر معروف نمیگیره؟ لل انصراف، ادله امر معروف گفتن انصراف از این موارد داره. چطور؟ گفتن ممکنه گفته بشه و در توضیح این مطلب که فلسفه امر معروف نهی از منکر اینه که گناه نشه، شما با گناه میخواد بیاید امر معروف نهی از منکر بکنید، ارض مؤمن و حد که مؤمن و غیبت مؤمن و ایزا مؤمن اینا محرم نیست، امر معروف نهی از منکر برای اینکه حرام انجام نشه، شما با حرام میخواید امر معروف نهی از منکر بکنید، برخلاف فلسفه امر معروف نهی از منکر. پس انصراف داره این ادله. بله اون چیز دیگه، اون گفت احسان نیست، بله بله بله. خب چون اون اطلاقات که میگه هستش، اون حرف این بود که شیخ بیرد اونجا، فرق اونجا با اونجا اینه که شیخ اونجا حرفش این بود که ادله حد که حرمت ایزا انصراف داره، اطلاق نداره این مورد رو شامل بشه، پس حرامی نیست، ما ادله نمیگیره که بگی حرامه. آقای خود که اومدن جواب دادن به ایشون که این احسان نیست چون اینا حرامه، گفتیم حرف شیخ اینه که اینا اصلا حرام نیست، به خاطر ادله نمیگیره اینجا. در این جواب این میپذیره، میگه اونا اطلاق داره، اونا اطلاق داره، نمیگه اونا انصراف داره، که میخواد از این ور کارو حل بکنه. اون قبلی رفت سراغ اون طایفه، این داره میاد سراغ این طایفه، میگه ادله امر معروف اینجا رو نمیگیره، چون حرمت حدک و آبروریزی و ایزا و تحقیر مؤمن و غیبت مؤمن و همه اینا که حرامه، این که مفروضه. آیا با این راه شاره میگه برو امر معروف نهی از منکر بکن؟ نمیگه، چون اصلا این امر معروف نهی از منکر برای اینه که اینجور حرام هایی در حرام در خارج محقق نشه، ترک واجب نشه، فعل حرام نشه. چطور با خود فعل حرام میگه؟ بله ما یه جا را میپذیریم که ممکنه بگیم که اونم ربطی به ادله امر معروف شاید نداشته باشه. اگر یک واجب بسیار شدید شرعی متوقف باشه بر این که یک کار حرامی انجام بشود، مثل این که قتل مؤمنی میخواد رخ بده، و این متوقف باشه بر چی؟ بر این که حالا یه غیبتی انسان بکنه از یک، خب اینجا بله میتونیم بگیم. اما حالا اون داره غیبت میکنه، اون آدمی که غیبت میکنه، ما برای اینکه اون غیبت نکنه یه غیبت با یه غیبت بخوایم غیبتش بکنم، که این غیبت میکرد تو خونشون، تو از غیبت دست برداره. میدونیم که اگه تو خونه بهش بگیم غیبت نکن فایده نداره، بیام تو جمع بگیم آقا غیبت نکن، این فایده داره. برای چی؟ برای اینکه از غیبت کردن اون، خب این امر به معروف نهی که برای قلع الغیبه هست، چطور با خودت داری غیبت میکنی بابا، این میخوای این کار رو انجام بدی؟ پس بنابراین ادله امر به معروف نهی از منکر منصرف است و اصلا اینجا رو نمیگیره، این موارد رو نمیگیره، مگر اون که از مهام اموری باشه که انسان به مزاق شرع و اینا بدونه، که این هم راه دوم که لا یخلو عن قوت این بیان، که لا یخلو من قوت این بیان، که شاره که میگه مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، اونجا ایست که خود این امر به شما، امر به معروف شما و نهی از منکر شما مصداق یکی از محرمات شرعیه نشه، خودش مصداق محرمات شرعیه نشه. اما اگه خود این داره مصداق محرم شرعی میشه، خودش داره ایزا المؤمن میشه، خودش داره هتک المؤمن میشه، خودش داره غیبت المؤمن میشه، نه، چون این برای دفع این هاست، برداشته شدن این هاست، چطور میشه خودش مصداق اینا را ایجاد بکنه و بگه با این ولو با اینا؟ بله بله بله. خب اونجا شعاره فرمون، اونجا به اطلاق نیست، اونجا به اطلاق نیست که بخواد، اونجا به اطلاق نیست و بوده بزن. اون تأدیب، اون تأدیبه، اون تأدیب یا مثل تعذیر میمونه، مثل تأدیب میمونه، اون اوناست. پس خود ادله هم اونجا ببینید، اونجا این نیست، اینجا یک کار حرامی رو دارن، اونجا حرام نیست، تأدیبه چیز که حرام نیست، ولی اینجا حد که مؤمن، حد که مؤمن، ادلهش فرض اینه که داره میگه شما باز اشکالی بکنید برید سراغ طایفه اولا بگید حد که اینجا اشکال نداره، میشه اون حرف قبلی. این راه اینه که میگه اون اطلاقات محفوظه، اونا مسلمه، اونا رو نمیشه دستکاری کرد، اونو مفروض میگیره، اومده سر ادله. اگه ما اونو مفروض گرفتیم، میگه آقا ادله امر معروف انصراف، یا لااقل من این که مقطوع الانصراف هم نباشه، اطلاقش مشکوکه، اطلاق ادله امر معروف نسبت به این موارد مشکوکه. اینم راه اتجاه ثانی در مقابل این دو طائفه. بله گفتم لا یخلو عن قوه، حالا لا یخلو عن قوه، حالا عرض میکنم اتجاه ثالث اینه که نه، اونا اطلاق داره، اینا هم اطلاق داره. پس تعارض میکنن به نحو عموم خصوص منوج. یه جا حد که تحقیر امر معروف نهی از منکر نیست، یه جا امر معروف نهی از منکر حتک و تعزونا نیست، یه جا هم جمع شدن با هم دیگه. پس تعارض بین الطائفتین، تعارض که شد، خب بعضی گفتن شیخ همینو میخواد بگه، میگه ادله امر معروف داریم، این ظاهرش اینه که خب ادله امر معروف تنهایی کارو حل میکنه، با عظمت شیخ چجور جور در میاد؟ خب ادله امر معروف داریم، خب هممون میدونیم داریم، این چجور میشه مستند باشه با اینا؟ ها یه چیزای متویه در کلامشه، یعنی ادله امر معروف داریم، از اون طرف هم اونا رو داریم، اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد حالا شک میکنیم این غیبت جایزه یا چه، تو بحثشون در غیبته، این غیبت جایزه یا جایز نیست، براعت، چون نه دلیل حرمت داره نه دلیل وجوب. شیخ حرفش اینه که برای رد مغتاب میتونیم غیبت بکنیم، فرموده از اون طرف این احسان به اوست، پس اون ادله نمیگیره، مضافاً به اینکه ادله امر معروف داریم، معنای عبارت شیخ اینه، مضافاً به اینکه ادله امر معروف داریم، یعنی خب حالا فرض کن اونها اطلاق داشته باشه، ادله امر معروف هم اطلاق داره، خب اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، شک میکنیم، این غیبت در این موردی که برای رد مغتاب هست جایزه یا جایز نیست؟ براعت داره. بله؟ بله جوازش دیگه، گفته جایزه، جایزه. چی؟ نه تضاهم پیدا کرده دیگه، یعنی مصلحتش. ما با ادله کار داریم، به پشت پرده هاش که با شارعه، ببینید پشت پرده های امور مصلحت سنجی ها و اینا با شارعه، ما با دلیل های شارع کار داریم، درست؟ دلیل شارع اینجا با اینجا تعارض و تساقط ها، پس ما شک میکنیم که حکم خدا در اینجا چیه؟ نمیدونی؟ رفع مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون. خب پس بنابراین یک راه همینه که کسی اینجوری بخواد بگه، آیا حالا این حرفی که ایشون الان زدن، این حرف قابل توجهیه که آیا اینجا اینجوریه، یعنی تعارض که کردن به تساقط می انجامه یا مرجعات اینجا وجود داره؟ در باب غیبت بعضی گفتن مرجعی وجود داره، آیا در مانع نفی چی مرجع وجود داره یا نداره؟ انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه.